تو که میبندی تو خاطر هاتونی.
خونه زندگیتون سرشار از عشق و آرامش. خیلی متشکرم تا به این لحظه با ما همراه بودید. اما طبق قولی که بهتون دادم گفتم اگه پرسشی دارید با ما در میون بذارید در مورد مسائل حقوقی. چرا؟ چون که یه کارشناس بزرگوار و ارجمند داریم پشت خط ارتباطیمون، جناب آقای دکتر مهاجری، استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری که قراره برامون توضیح بدن راجع به مسائل حقوقی ملکی. آقای دکتر عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبان خوب برنامه خونه زندگی. تسلیت عرض میکنم ایام عزاداری امام حسین علیه السلام رو در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. متقابلا ما هم گرامی میداریم این ایام رو خدمت بزرگوار و جنابالی. تسلیت عرض میکنیم. آقای دکتر چه مواردی رو در خصوص خرید ملک باید در واقع همسایه های ما مورد توجه قرار بدن که کمتر دوچار آسیب خدایی نکرده مشکلی پیش بیاد براشون؟
بله ببینید، یکی از رایج‌ترین پرونده ها و موضوعاتی که قوه قضاییه با اون درگیر هستش پرونده ملکی هستش. طبق آمارهایی که وجود داره بیش از 2/3 پرونده های قوه قضاییه مربوط به موضوعات ملکی هستن. خب این موضوع نشون میده که شهروندان ما باید از لحاظ حقوقی آگاهی بیشتری داشته باشن و حالا در زمان خرید و فروش ملکی و حتی اجاره کردن ملکی سه نکاتی رو رعایت بکنن. اول از همه اینه که ما اگر میخوایم ملکی رو در واقع خریداری بکنیم، حتما بایستی از اصالت سند و اصالت مالکیت اون شخص مطمئن بشیم. یعنی لازمه که تعارف‌ها رو کنار بگذاریم. اگر که می‌خوایم معامله‌ای رو انجام بدیم حتما از طرف مقابل سند مالکیتش رو بخوایم، اصل سند رو رؤیت بکنیم. الان خوشبختانه ما سامانه الکترونیک داریم و سامانه تصدیق اصالت اسناد رسمی رو داریم که میتونیم اونجا شماره دفتر در واقع سند و پلاک ثبتی رو وارد بکنیم و از اصالت سند مطمئن بشیم. بنابراین حالا غیر از توجه به هولوگرامی که روی سند هست و علائم و نشانه‌هایی که وجود داره، خود این سامانه هم میتونه خیلی به ما کمک بکنه. اگر که معامله ملکی از طریق وکالت انجام میشه که این موضوع هم باز خیلی در پرونده‌ها اتفاق میفته، ما حتما باید وکالتنامه وکیل رو ببینیم و اختیارش در خصوص معامله کردن و گرفتن ثمن معامله رو حتما بایستی در وکالتنامه ما مشاهده بکنیم و بعد از اون اقدام بکنیم به خرید یا فروش.
بله آقای دکتر اگه اجازه بفرمایید در خلال فرمایشات شما هر از گاهی من یه گریزی بزنم به پیامک‌های همسایه‌های عزیزمون که مطرح کنیم و شما هم توضیح بفرمایید. 917-3552 گفتن زمینی که بنچاق نداره چطور پیگیری کنیم و به کجا مراجعه کنیم؟ اصلا بنچاق چیه آقای دکتر؟
دقیقاً یکی از نکاتی که تا می‌خواستم جلوتر توضیح بدم همین هستش. ببینید بنچاق خب در زمان حاضر میشه اون سابقه و پیشینه‌ای که ملک داشته.
بله.
یعنی در حقیقت وقتی شما به دفترخونه اسناد رسمی مراجعه میکنید و ملکی رو معامله میکنید، در کنار سندی که به نام شما صادر میشه یک سندی تحت عنوان بنچاق به شما داده میشه که مثلا شخص الف این ملک رو از شخص ب خریداری کرده.
بله.
به همین صورت شخص ب هم باز یک سندی داشته زمانی که با شما معامله کرده که این شخص ب از شخص جیم زمین رو خریداری کرده. بنابراین این بنچاق در زمان نقل و انتقال حتما جزء اسنادی هستش که باید وجود داشته باشه. اما سوال کردن که اگر نداشته باشیم چی، بایستی به آخرین دفترخونه مراجعه بکنن که نقل و انتقال سند در اونجا انجام شده. به این صورت که روی سند رو ملاحظه میکنن، قید شده که مثلا در دفترخانه شماره فلان در فلان شهر، اونجا که مراجعه بکنن میتونن بنچاق سند رو دریافت کنن.
بله آقای دکتر، شنونده پرسیدن که ما یک آپارتمان 5 واحدی هستیم، 4 تا از واحد و پارکینگ سنددار دارن، یه پارکینگ مشاه داریم اما در سند ما قید نشده، چی کار میتونیم بکنیم؟ آیا میتونیم این پارکینگ رو به هر حال ما به سند خونمون اضافه کنیم؟
برای پارکینگ موشا بایستی حتما رضایت همه مالکین دیگه وجود داشته باشه، یعنی 4 واحد دیگه حتما باید رضایت داشته باشن. بنابراین واحد پنجم بایستی سهم سایرین رو از این پارکینگ خریداری بکنم، به همین صورت قابلیت انتقال نه.
خب آقای دکتر، آیا تخلفی صورت نگرفته که در واقع ابتدای ساخت این واحد برای این یک واحد با اینکه وجود داشته پارکینگ تر نظر گرفته نشده و ثبت نشده؟
معمولا توافقی که بین مالکین و سازنده هستش در ابتدا مشخصه که آیا پارکینگ ها به صورت مشاعی هستن یا به صورت اختصاصی. برخی از پارکینگ ها مشاعی هستن، برخی اختصاصی هستن. حالا این آپارتمان یک واحد پارکینگ مشاعی داره و احتمالا در قرارداد مشارکت در ساختش به این صورت بوده، تخلفی اتفاق نیفتاده.
درسته.
یعنی اگر من واحد پنجم شرطم این بوده که پارکینگ اختصاصی می داشتم، باید از ابتدای رو شرط میکردم در قرار دادم.
بله. و باز هم عزیز شنونده پرسیدن، یکی از همسایه های خوب و همراهمون، که ما در ابتدای قراردادمون یک مبلغی رو توافق کردیم، بعد از 10 روز مالک اومد و قرارداد رو فسخ کرد و بند دیگه بهش اضافه کرد، مبلغ رو بالا اعلام کرد و مبلغی رو بیشتر ارائه داد، ما هم به ناچار پذیرفتیم. آیا این تخلف محسوب میشه یا خیر؟
خیلی اتفاق میفته متاسفانه، قطعا تخلف محسوب میشه. اما نکته ای که هست اینه که در زمان نوسان قیمت مسکن متاسفانه ما باید خودمون رو جای شهروند هم بگذاریم. شهروند با این لحاظ میکنه که خب اگر من بخوام این معامله رو مثلا مبلغ بیشتر رو نپردازم، باید برم دادگاه 1.5-2 سال در مسیر دادگاه باشم. به این خاطر خیلی از شهروندان تن میدن به این افزایش مبلغ، ولی قطعا از لحاظ حقوقی صحیح نیست و بعد از امضای معامله به هیچ وجه فروشنده حق افزایش قیمت رو نخواهد داشت.
بله. 917-3552 گفتن که سندمون کاغذی قولنامه بنچاق رو از کجا بگیریم؟ آیا لازم هستن؟
ببینید، دو تا عنوان گفتن کاغذی و قولنامه. سند قولنامه که ما به اسنادی میگیم که اصلا سند رسمی ندارن، مثلا شهرهای شمالی یه سری زمینه کشاورزی هستن که اصلا سند رسمی ندارن. اینها که معمولا بنچاقشون در واقع توی ادارات و اینها نیستش، باید حالا مثلا بین اون کسانی که خرید و فروش کردن بنچاق رو پیدا بکنن. اما اگر سند کاغذی منظورشون سند دفترچه‌ای هست، با سند تکبک هیچ تفاوتی نمی کنه. روی سند قسمت نقل و انتقالات، آخرین نقل و انتقال نوشته شده در کدوم دفترخونه هست، به آخرین دفترخونه که مراجعه بکنم میتونم بنچاق رو بگیرم.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر مهاجری، آرزوی تندرستی و سلامت دارم برای شما. خدا نگهدارتون.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
قدیما یه دست نوشته سند بود، حتی یه کلام حرف میتونه سند باشه. الان اینطور نیست و نمیشه به گذشته برگشت. چه بهتر که به خودمون اعتماد کنیم و حسابی تحقیق کنیم و حسابی پیگیر کارهامون باشیم. آخر هفتتون شاد، منتظر پیاماتون هستیم. تا شنبه دلارام و تنارام باشیم.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می دهند.
دلها به هم نزدیک میشن،
عشقها جان میگیرن،
دستها در هم گره میخورن
و امیدها جوانه میزنن.
وقتی باور کنیم که
زندگی زیباست،
به نام خداوند بخشنده مهربان، خداوند عشق و امید و زندگی. سلام، سلامی ساده و صمیمی تقدیم به شما همراهان برنامه زندگی زیباست. راکت باشه مرده میشه و هیچ جلوه و زیبایی خاصی نداره، اما وقتی جریان داشته باشه هم زیبایی داره و هم فایده. امروز راجع به نگاه میخوایم با شما صحبت کنیم و اینکه چطور نگاهمون رو نسبت به زندگی تغییر بدیم تا سلامت روانمون تضمین بشه. همین ابتدای برنامه بریم سراغ فرهناز اکبرزاده و یک گزارش.
به نام خدا. مردم عزیز سلام، صبحتون بخیر. راستی تا به حال به این موضوع فکر کردید که میتونید نوع نگاهتون به زندگی رو تغییر بدین؟ چی کار میتونیم بکنیم که زاویه نگاه ما به زندگی زیباتر و رنگین‌تر باشه؟ با شما همراه میشیم و صحبت‌های شما رو میشنویم.
وقتی که به چیزای خوب فکر کنیم مسلما زاویه دیدمون تغییر میکنه، به سمت خوبیا میره. اگر که منفی نگاه کنیم خب کجربیامون بیشتر میشه. به نظر من
تجربه دارید که حالا نوع زاویه نگاهتون رو به زندگی تغییر دادین و یک تغییرات مثبتی ایجاد شده توی زندگیتون؟
بله، کلا مثبت اندیشی خب زندگی رو شیرین تر و قشنگ تر میکنه.
نگاهتون رو مثبت کردی؟
بله.
شما چطور سعی میکنید زاویه نگاهتون رو تغییر بدین؟
به نظر من با نگاه خالی نمیشه زندگی رو پیش برد. اون عمله که آدم باید تو هر لحظه حالا فکر کنه که چه عملی انجام بده که زندگیش بهتر بشه، آرامشش بیشتر بشه. حالا میگم همون ذکر خدا خب خیلی آرامش بخشه، ورزش خیلی خوبه، دست خلق خدا رو گرفتن خودش خیلی روحیه آدم رو شاد میکنه. یعنی هر چیزی که آدم احساس کنه اگه عمل کنه زندگیش رو به جلو میره، خدا رو راضی میکنه، 100% رضایت خدا همون برای آدم بزرگترین شادیه.
برنامه زندگی زیباست، کاری از گروه سلامت روان و خانواده رادیو سلامت. موضوع نگاه، تغییر نگاه و تأثیر اون بر سلامت روان. خدمت جناب آقای دکتر رضا کاظمی روانشناس سلام عرض میکنم. دکتر خوش آمدید.
به نام خدا خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه سلام عرض میکنم.
متشکرم. آقای دکتر، نگاه ما اگر به زندگی تکراری و خسته کننده باشه مسلماً یک نوع تأثیر روی سلامت روانمون داره و اگر نگاهمون مثبت اندیشانه و غیر تکراری هم باشه یک نوع. شما تفاوت این دو نوع رو بفرمایید و مسلماً اون نگاه مثبت اندیشانه رو شما تایید میکنید، درسته؟
کاملا. نوع نگاه ما برگرفته از باورها و افکار ماست خانم آدابی. ما هر جوری که فکر میکنیم بر اساس همونم به زندگی نگاه میکنیم.
بله.
فیلتر اولیه هست که ما رویدادها رو بر اساس اون تعبیر و تفسیر میکنیم. بستگی داره که آیا من یک فرد خوشبین هستم، آیا یک فرد بدبین هستم. بدبینی های من باعث میشه که من خوبی های زندگیمو نبینم و یک فرد خوشبین هم همیشه میتونه بر اساس افکار مثبتی که داره در جهت مثبت قدم برداره. معمولا تمامی دوستانی که علاقمند هستن نوع نگاهشون رو تغییر بدن به زندگی و از زاویه جدیدی به زندگیشون نگاه کنن، باید قدم اول افکارشون رو بشناسن، بعد ببینن که چه فکری توی ذهنشون میگذره راجع به خودشون، راجع به اطرافیانشون و راجع به دنیایی که دارن درش زندگی میکنن. اگر ما انسان‌ها دید مثبتی راجع به این سه بچه‌ای که خدمتتون گفتم داشته باشیم، قطع یقین سلامت روانشناختی بهتری خواهیم داشت. اما کسانی که بدبین هستن و همیشه اتفاقات زندگی رو از وجه منفیش میبینن،
بله،
همیشه استراب دارن و به نوعی دچار افسردگی خواهند بود.
پس اگر نگاهمون به زندگی تکراری و خسته کننده باشه، زندگیمون هم تحت شعاع قرار میگیره و تکراری و خسته کننده میشه.
یعنی اگر اون نوع نگاه تکراری نوعی هم باشه که منفی باشه، بدبینانه باشه، قطعا یقین باز بدتر و بدتر خواهد شد.
متشکرم از شما.
خشم.
هیزم شکنی صبح که از خواب بیدار شد متوجه شد که تبرش ناپدید شده. او به مرد همسایه شک میکنه و اون رو زیر نظر میگیره. مرد متوجه میشه که همسایه‌اش در دزدی مهارت داره و مثل یک دزد ماهر راه میره. مثل یک دزد که قصد داره چیزی رو پنهان کنه، چیزی رو پنهان میکنه و همینطور با خودش پچ پچ میکنه. مرد هیزم شکن با عصبانیت تصمیم میگیره پیش قاضی بره و از همسایش شکایت کنه. ناگهان متوجه میشه که همسرش تبر رو جابجا کرده بوده. مرد هیزم شکن از منزل بیرون میره و دوباره همسایه رو زیر نظر میگیره. او متوجه میشه که مرد همسایه مثل یک آدم شریف راه میره، مثل یک آدم شریف حرف میزنه و رفتار میکنه. یعنی با یک تغییر نگاه همه چیز متفاوت و دوست داشتنی شد. دکتر کاظمی،
بله،
داستانک خوبی بود و میتونه در حقیقت هشداری باشه به همه ما برای این که نوع نگاهمون رو هدفمند کنیم و روش تسلط داشته باشیم. اگر روی نگاهمون تسلط داشته باشیم، من فکر میکنم نگاهمون به طرف منفی نخواهد رفت.
کاملا. خب باید بدونیم که تو زندگی علیرغم اینکه باید خوشبین باشیم، گاهی اوقات یه خوشبینی افراطی هم نباید باشه. و اگه بخوایم بدبین باشیم، بهتر محافظه‌کار باشیم، نه اینکه بدبین باشیم عمدتاً. زود اگر میخوایم به کسی اعتماد نکنیم و شرایط دیگر رو در نظر بگیریم. تو این داستان ما دیدیم که وقتی که نوع فکر فرد راجع به اتفاقی که افتاده تغییر کرد، اون طرف مقابلو به نوع دیگه‌ای داره می‌بینه، در صورتی که این فرد همون فرد بوده بدون هیچ تغییر. دنیای ما هم دقیقاً همینجوری خواهد بود. ما دنیامون با هر جوری که ما ببینیمش همون سبک خواهد بود. اگر بد ببینیمش احساس می‌کنیم که در دنیای بدی داریم زندگی می‌کنیم، اگر خوب ببینیمش احساس می‌کنیم که در دنیای خوبی داریم زندگی می‌کنیم. گاهی اوقات برای دوستان یک اتفاق خوبی می‌افته و اون روز از صبح تا شب احساس خیلی خوبی دارند، چون فکر مثبت رو در اون روز داشتند، اما دقیقاً شاید در همون محل کار قبلی بودند، در همون محل سکونت قبلی بودن و هیچ اتفاق نیفتاده اون روز. پس اگر حس خوبی داشتن، به خاطر این بوده که فکر خوبی در ذهنشون بوده. و یعنی ما انسان‌ها در هر جایی زندگی کنیم و در هر شرایطی باشیم،
بله،
تابع افکار خودمون هستیم.
کاملا درسته. پس بهتره که در محیط کار، در محیط خانه و حتی در خیابان نگاهمون رو تغییر بدیم به سمت نگاه مثبت. اندازه همه انسان‌های روی زمین نگاه‌های متفاوتی به زندگی وجود داره. این حقیقت رو میشه در زندگی انسان‌ها دریافت. بعضی‌ها در همین دنیا خوب زندگی می‌کنن و بعضی‌ها در دنیای دیگه. بعضی‌ها متوسطن و بعضی‌ها هم متأسفانه بد و نامطلوب. آقای دکتر، اجازه بدین که در بخش پایانی جمع‌بندی کنیم نوع نگاه افراد رو.
درست.
اول برنامه هم گفتیم که به تعداد افراد توی جامعه نگاه‌های متفاوتی وجود داره.
کاملا. ما میتونیم خانم آدابین زندانی افکار خودمون باشیم و به نوعی اسیر افکاری باشیم که شاید صحت بیرونی نداشته باشه. به نوعی بعد اینها رو بشناسیم و در صدد رفعش بر بیایم که آدم خوشبینی باشیم، عمدتاً آدمی باشیم که دید مثبتی نسبت به اطراف خودمون داشته باشیم و بر اساس این دید مثبت هم بتونیم زندگی خودمون رو به خوبی مدیریت کنیم. عمدت اگر این اتفاق بیفته، شرایطی برای فرد فراهم میشه که از نظر روانشناختی هم از سلامت برخوردار خواهد بود. معمولا تمامی کسایی که بدبین هستن، این بدبینی اونها رو سوق میده در جهت استراب، در جهت افسردگی. شما وقتی با یک فرد افسرده صحبت میکنید، عموما از نتونستن صحبت میکنه، عموما از اینکه فرد موفقی نیست، اعتماد به نفس پایینی داره، عزت نفس پایینی داره. در صورتی که اگر اطرافیان این فرد رو ارزیابی کنن، شاید کاملا این حرفا تغییر کنه. پس ما با نوع تغییر در نگاهمون میتونیم زندگی بهتری داشته باشیم و خودمون رو از استراب و بیماری دیگه دور کنیم.
انشاءالله. امیدواریم که دوستان ما به نکاتی که شما در این برنامه فرمودید توجه ویژه کنن، نگاه ویژه‌ای به برنامه نگاه و تأثیر اون بر سلامت روان داشته باشن و از برنامه‌های آینده نگاهشون رو نسبت به زندگی خودشون و البته نسبت به اهدافشون تغییر بدن. متشکرم.
خواهش می‌کنم.
دوستان از توجه شما سپاسگزارم. انشاءالله در زندگی همیشه موفق و پیروز باشید. خداحافظ.
رقص گلها در آغوش چمنها، میرسد پیغام آسمانی، زندگانی زیبا زندگانی، میرسد پیغام آسمانی، زندگانی زیبا زندگانی. صحنه سبز گلشن، قصه گفتن های باران با من، نقل تر میبارد دامن دامن، چشم دل از این همه زیبایی روشن، چشم در چشم شادی میجوشن، خاک عریان رخت از گل میپوشن، نقل تر میبارد دامن دامن، چشم دل از این همه زیبایی روشن.
رادیو سلامت، نجوای خوش تندرستی، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
ماه ماهت نظرم نظرم به غیر نامت که این نامه دگر ببرم اگر تو را جویم حدیث دل گویم بگو کجایی به دست تو دادم دل پریشانم دگر چه خواهم افتادم از پا بگو که از جانم دگر چه خواهم دگر چه خواهم آخ فتانم از پا بگو که از جانم دگر چه خواهی.
سلامت،
صدای سلامت و زندگی،
رادیو سلامت.
پیش آی به سوی تندرستی تا روز شبت کنون به دامت ای همراه شهر آشنایی جان و تن تو همه سلامت.